استانها و شبکه‌های اجتماعی و روشنگری و بصیرت افزایی به شدت میتونه دشمن رو در رسیدن به اهدافش ناکام بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر آن داوود. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
آقای دکتر سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی در ایستگاه 1400 که ویژه انتخابات هست، توضیحاتی درباره نوع نگاه کاربران معاونت فضای مجازی در مورد انتخابات در کشور می‌داد. اجازه بدید که تا آماده میشیم برای گفتگوی بعدی، همین خبری رو خدمتتون ارائه بکنم و همین که یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون. همونطور که میدونید خبر از موج چهارم کرونا به حال حساسیت ها رو درباره خطر ابتلا به کرونا افزایش داده. تک تک ما مسئولیت داریم با رعایت پروتکل های بهداشتی هر جایی که هستیم به مهار و کنترل بیشتر بیماری کمک بکنیم. یادتون نره ماسک زدن رو، یادتون نره رعایت فاصله اجتماعی رو، که انشالله منافعش به همه ما میرسه. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در حالی که ساعت 12:32 دقیقه هست. دیروز جیمز جفری، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور سوریه، رسما و به صراحت تروریستای تکفیری فعال در سوریه رو یک دارایی برای راهبرد فعلی آمریکا در سوریه دانست. درباره این موضوع با آقای دکتر اصغر زارعی از کارشناسی مسائل سیاسی صحبت میکنم. آقای زارعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم رسولزاده عزیز و همینطور همکاران عزیزتون و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو.
سلامت باشین آقای زارعی عزیز. خب این که به هر حال آمریکا در طی این سالها از این گروه های تروریستی استفاده میکرده برای رسیدن به منافع خودش چیز جدیدی نیست، اما اینکه به صراحت این موضوع اشاره بشه و گفته بشه یه ذره عجیب غریبه. چطور ارزیابی میکنید این موضوع؟
ببینید، همونطور که اشاره فرمودید و همونطور که در سیاست‌های کلان و راهبردی ایالات متحده ما همیشه شاهد یک رویکرد ثابت بودیم و با تغییر دولت‌ها، تغییر آنچنانی در وضعیت رویکردهای منطقه‌ای آمریکا شاهد نبودیم. این موضوع از دوره آقای اوباما به صورت سریع شروع شد که دموکرات بودن، در دوره آقای ترامپ با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و امروز هم دوباره دموکرات‌ها بر سر کار اومدن و همون روی کرد و همون جهت‌گیری رو ما در مسائل منطقه شاهد هستیم. هرچند که در شعار بعضن صحبت از این می‌کنن که ما سیاست‌های افراطی آقای اوباما یا آقای ترامپ رو کنار خواهیم گذاشت و روی کرد جدیدی رو در مسائل منطقه دنبال خواهیم کرد، اما عملاً همون سیاست‌ها دنبال میشه. ما امروز حضور نیروهای آمریکایی رو به شکل گسترده در سوریه و در مناطقی در عراق، در عربستان سعودی، در حوزه جنوب خلیج فارس شاهد هستیم و حمایت‌های همه جانبه اونها ادامه داره. ربایش و سرقت ثروت‌های ملت‌های منطقه، خصوصا نفت سوریه در استان‌های مثل حسکه، با همکاری گروه‌های داعشی و گروه‌های تکفیری شاهد هستیم. جا به جایی فرماندهان و مسئولین ارشد نیروهای داعشی و نیروهای تروریستی تکفیری رو در سوریه و عراق توسط بالگردها و امکانات و تجهیزات لوجستیکی آمریکایی‌ها در منطقه شاهد هستیم. بنابراین هیچ تغییری در این رویکردها و سیاست‌های منطقه آمریکا اتفاق نیفتاده و آمریکایی‌ها امروز جنگ نیابتی و استفاده از نیروهای خودشون رو، نیروهای متحد خودشون در منطقه در اولویت قرار دادن و برای تامین منافع بلند مدت خودشون حاضر نیستن به هیچ وجه از این توان و ظرفیت منطقه خودشون چشم پوشی کنن و اظهاراتی که میشنویم از مقامات کاخ سفید دقیقاً مؤید همین سیاست هستش که آمریکایی‌ها به هیچ وجه تغییر راهبردی رو در سیاست‌های منطقه‌ای خودشون قائل نیستن و با توجه به مشکلاتی که امروز در جامعه آمریکا شکل گرفته بعد از اتفاقاتی که در دوره ترامپ اتفاق افتاد و همینطور در موضوع انتخاباتی که در پیش رو بود در آمریکا و به لحاظ سیاست‌های داخلی دچار مشکلات جدی شدن و به هر حال اون جایگاه و منزلتی رو که آمریکایی‌ها به لحاظ سیاست‌های خودشون در دنیا دنبال می‌کردن دچار آسیب جدی شدن. اما در موضوع مسائل منطقه‌ای ما می‌بینیم که با آمدن آقای بایدن هیچ گونه تغییری در این سیاست‌ها ایجاد نشده و همچنان موضوع حمایت از گروه های تکفیری تروریستی در منطقه به عنوان یک سیاست راهبردی است و
این سیاست راهبردی هیچ وقت اعلام رسمی نمی شده. چرا الان اعلام رسمی شده؟ سوال مشخص من اینه.
ببینید این چیزی که بیان شد قبلا هم ما داشتیم که شما می فهمید نبوده. خب خود خانم کلینتون در خاطراتشون در کتابی که نوشتن و یا در تأسیس و ایجاد گروه داعش این مسائل رو داشتن.
اونم تلویحی گفتن، ولی خب اینکه به صراحت نماینده ویژه بیاد، حالا درست نماینده ویژه سابق آمریکا اصلا بیاد این مسئله رو به عنوان استراتژی و راهبرد فعلی آمریکا هم مطرح بکنه، یه کمی حالا نمیدونم باید دلیلی داشته باشه یا سردرگمی باشه.
بله، اون چیزی رو که آمریکایی‌ها دنبال میکنن بحث یک جانبه گرایی و هژمونی که در منطقه و در جهان دنبال میکردن، امروز با چالش جدی مواجه شده. امکاناتی که به هر حال در منطقه ایجاد شده، روابطی که جمهوری اسلامی ایران با چین با برخی از کشورهای دیگه برقرار کرده، روابطی که بین ما و روسیه و همینطور بعضی از کشورهای منطقه‌ای اتفاق افتاده، اینا مسائلی است که باعث شده که آمریکایی‌ها یه مقدار صریح‌تر و شفاف‌تر
میشه اینو یه تهدید قلمداد کرده هزاره‌ای که مثلا همه حواسشون جمع باشه، اگر مثلا اتفاق بیفته که در راست منفع آمریکا نباشه ما دوباره از اینها استفاده میکنیم. میشه همچه استنباطی کرد؟
همیشه این بوده، این تهدید همیشه بوده، اتفاق جدیدی هم نیست. آمریکایی‌ها همیشه در تنظیم سند راهبردی خودشون این مسائل رو به عنوان اولویت اول قرار دادن، مثل امنیت ملی رژیم جدید صهیونیستی برای اونها همیشه اولویت اول بوده، برداشت و صادرات بدون مشکل انرژی منطقه براشون به عنوان یک اولویت بوده و هر گونه مشکلی در این زمینه ایجاد بشه آمریکایی‌ها اون رو به عنوان یک تهدید برای منافع ملی خودشون تلقی میکنن و از همه امکاناتشون به صورت رسمی و علنی استفاده کردن و استفاده کردن. بنابراین این حتما برای اونها به عنوان یک موضوع اصلی بوده و این یک تهدیدی است که به هر حال میخوان سیاست خودشون و رویکرد خودشون برای رقبا به صورت عملی‌تر و جدی‌تر بیان کنن.
درسته. آقای زارعی، اهداف مشترک هم بین آمریکا و جریان تکفیر وجود داره که اینا در واقع یه جورایی با هم دیگه هماهنگ میشن؟
ببین خود تکفیری‌ها هم اعلام کردن در برخی از مصاحبه‌ها و جهت‌گیری‌هایی که از طریق گروه‌های داعشی به همینطور تکفیری ما شاهد بودیم، اونا گفتن که ما هیچ گونه به اصطلاح تضاد منافع و تعارض منافعی با آمریکا نداریم و کاملا همسو با آمریکا در منطقه دارن حرکت میکنن. شما اگر جست گریخته برخی از مصاحبه ها و مواضعی رو که از طریق رهبران گروه تکفیری چه داعش و یا غیر داعش رصد بکنیم، میبینیم که این تعارض منافع نبوده و حتی حمایت های علنی و آشکاری رو که داشتن و بعضا شما دیدید در دورانی که بحران در سوریه بود بسیاری از فرماندهان داعشی و گروه تروریستی منتقل می شدن به داخل سرزمین های اشغالی و توسط بیمارستان ها و کادر درمانی رژیم جدید صهیونیستی مورد پوشش و مورد حمایت قرار می گرفتن و درمان می شدن و اینها همیشه بوده. رضا شما می بینید که گروه های داعشی که این مدت اقدامات جدی و برای منافعی که متعرض منافع ملی آمریکا در منطقه یا جهان بشه رو در دستور کار نداشته و ندارن.
بله، خیلی ممنونم آقای زارعی از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب موضوعی که در خصوص با آقای اسقر زارعی از کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم، چرایی اصرار آمریکا بر صیانت از جریان بین‌المللی تکفیر هست. باز هم نگاهی به خبرها داشته باشیم. بودجه 1400 ظرفیت خوب برای توسعه مناطق محروم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که تصویب و تدوین بودجه 1400 بستر خوبی برای توسعه مناطق محروم ایجاد کرد و اعتبارات محرومیت زدایی در این چارچوب پیش بینی شده که برای حل مشکلات راه روستایی میتوان از آن بهره برد. اما باید توجه کرد برای حل مشکلات استانی به ویژه در مورد پروژه‌های صنعتی و عمرانی نمیتوان امید چندانی به سرمایه‌گذاری کلان دولتی داشت و باید جلب حمایت‌های بخش خصوصی و شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد. دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. اگر که خواستید با ما در ارتباط باشید از طریق سامان پیامکیمون به شماره 30035 بهمون پیامک بزنید. هر موضوعی که به نظرتون میرسه یا هر دغدغه‌ای که دارید و فکر میکنید ما در رادیو گفتگو میتونیم اون رو پیگیری بکنیم حتما برامون ارسال بفرمایید. شماره رابطه عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما هست. رو هم خدمتون عرض بکنم که 17:30 دقیقه امروز در برنامه گفتگوی سیاسی موضوع بررسی اهرم‌ها و مصادیق شکست فشار حداکثری دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم که بتونید همراه بفهمید این برنامه رو. یک بار دیگه مسئولیت تک تک ما در قبال مهار و کنترل بیماری کرونا در کشورمون که خبر از موج چهارم اون داده شده حساسیت این موضوع رو افزایش میده و لزوم تکرار چند باره این موضوع رو در این برنامه و برنامه‌های دیگه ایجاد میکنه. امیدوارم که همه ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هر جایی که هستیم، هر جایی که میریم به مهار و کنترل بیماری کمک بکنیم، ماسکمون رو حتما بزنیم، فاصله‌های اجتماعیمون رو رعایت بکنیم و هر چیز دیگه‌ای که به نظرمون میرسه ما رو ایمن‌تر نگه می‌داره. اگر ما ایمن باشیم، عزیزانمون هم حتما ایمن خواهند بود. و نگاهی دوباره داشته باشیم به خبرها. آقای هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفته که امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع خروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است. آقای خانی گفتن که با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی ارتباط معدیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می‌یابد و بسترسازی، تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذی‌نفع آن سازمان ارائه اطلاعات مورد نیاز معدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یک پارچه‌سازی اطلاعات معدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایتمندی معدیان و کاهش مصرف کاغذ از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود. درباره برنامه ایران کاربردی ایران صدا هم خدمتتون توضیح بدم. میدونید که مدت هاست تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به این ترتیب میتونید که هر زمان که اراده کردید برنامه ها رو به صورت زنده و یا آرشیو برنامه هایی که مورد نظر و علاقتون هست رو بهش دسترسی داشته باشید، از جمله همین برنامه رویداد که در حال حاضر شنونده هستید. افزایش تولیدات لوازم خانگی در سال 99 بی سابقه بوده. مهندس عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد بوروکراسی اداری و کمبود قوانین حمایتی به عنوان مانع تولید ملی با برنامه گفتگوی اقتصادی مصاحبه کرد. هاشمی گفت 6 ماهه اول سال 99 با تغییرات مداوم نرخ ارز و انواع محدودیت‌ها همراه بود، اما در 6 ماهه دوم با وجود مشکلات فراوان در مبادی ورودی گمرکات، عدم ثبات قوانین و مصوبات متناقض ستاد تنظیم بازار، خوشبختانه حوزه تولید و صنعت به ویژه بخش لوازم خانگی آرامش بیشتری را تجربه کرد. وی به آمار تولید لوازم خانگی در 6 ماهه دوم و کل سال 99 اشاره و اظهار کرد ما در اکثر رشته‌های محصولی افزایش تولید داشتیم که این میزان از افزایش تولید شاید در 10 سال اخیر بی سابقه بوده. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران استمرار سیر صعودی تولید از نظر کمی و کیفی را نیازمند ثبات قوانین دانست و گفت ما می توانیم بازارهای صادراتی بسیار خوبی داشته باشیم، اما عدم اطمینان از استمرار تأمین مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی و قیمتها باعث عدم انعقاد قراردادهای صادراتی شده است. ساعت 12:48 دقیقه هست، همراه ما در برنامه رویداد هستید و بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بیشتر از 1000 روز از اسارت دیپلمات ایرانی در غرب میگذره، در حالی که برای این اسارت دلیل و سندی روشن وجود نداره. اخراج بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است. داریم در مورد آقای اسدی صحبت میکنیم و میخوایم ببینیم که آیا اسارت آقای اسدی نقض قوانین بین‌المللی به حقوق بشر هست یا نیست. آقای دکتر کارن روحانی نایب رئیس کانون وکلای مرکز همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح بدن. آقای روحانی سلام.
سلام عرض کردم، روز شما بخیر.
سلامت باشین. خب سوال ما رو پاسخ میدین، این اسارت آقای اسدی میتونه نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه یا نه؟
به نام خدا. عرضم به خدمتتون که اولا بسیار خوشحالم که در به حال در خدمت شما و برنامه‌تون هستم. عرض بکنم ما بر اساس کنوانسیون 1961 وین به هر حال دیپلمات‌ها از مسئولیت برخوردارند. پس به لحاظ حقوق بین الملل چون دارای مسئولیت هستن، هر گونه تعرضی هم از بدنی و یا هر گونه بازداشت و توقیف اموال به نوعی ممنوع هست، به لحاظ اینکه اینها دارای مسئولیت دیپلماتیک هستن.
این مسئولیت دیپلماتیک برای همون کشوری هستش که در اونجا دیپلمات هستن یا برای همه کشورها؟
در کشوری که مسئولیت هست، در کشوری که دیپلمات هستن.
دیپلمات هستن.
ولی اصولا حالا اگر از این منظر هم به موضوع نگاه نکنیم، به لحاظ اینکه به هر حال هر گونه بازداشتی بایستی مستند باشه به مدارک و مستندات حقوقی و اینکه برابر مقررات حقوق بشری خصوصا کنوانسیون 1966 یعنی میثاقین حقوق مدنی سیاسی، حالا به طور خاص میثاق حقوق مدنی سیاسی که به هر حال این رو تضمین کرده آزادی افراد رو و اینکه افراد اگر مورد تعقیب قرار میگیرن بایستی مستند به قواعد و مقررات حقوقی باشه و اساسا بازداشت طولانی مدت هیچ مبنایی نداره چون به هر حال بایستی منجر به یک تصمیم قضایی و حقوقی بشه. بنابراین این گونه تصمیم بازداشت های طولانی مدت قطعا مغایر با مقررات حقوق بشری است.
آقای روحانی، بالاخره در قهب حالا نهادهای مدنی و حقوق بشری زیاد فعال هستند. چرا ما با واکنشی در این رابطه که نقض حقوق بشر هم به حساب میاد از طرف اونها شاهد نیستیم؟
خب قطعا ببینید اون که ما شاهد نیستیم، خب این به هر حال اون نهادهای که میفهمید نهادهای غربی، یکی که بایستی ما بتوانیم با برخی از اونها مثلا با یه تعاملاتی از اونها بخوایم که اونها هم چنین تقاضایی بکنن. خب این یکی این که بعضی از اینها هم دستخوش در واقع سیاست بازی های خودشون میشن. یعنی حقوق، ببینیم مقررات حقوقی و حقوق بشری اساسا قابلیت عدول که نداره و به نوعی جزء قواعد عامره است و همه غربی ها که خودشون به هر حال مدعی هستن که سردندار این امر هستن باید خودشون بیشتر از همه عامل به این مقررات باشن، اما اینکه عمل نمی کنن و نهادهای مدنی اونها هم این را از اونها تقاضا نمی کنن، این ناشی از سیاست بازی های اونهاست، نه ناشی از در واقع بگیم یک عملکرد حقوقی. عملکرد حقوقی نیست. یقینا ما در قالب اعمال حقوقی باید مرز قانون و مرز قرارات رو رعایت بکنیم و اجرا بکنیم و بنابراین قواعد و مقررات هم در این خصوص صریحه. یعنی هر گونه بازداشتی طول، مخصوصا بازداشت های طولانی مدت، باید مستند به حکم دادگاه، مستند به یک تصمیم قضایی حقوقی و حکم قطعی باشه و بازداشت هایی بدین نه قطعا مقایر با مقایرات حقوق باشه.
بله، چه تلاش هایی رو ایران میتونه صورت بده برای رهاییشون؟
خب ببینید تلاش های دیپلماتیکه که قطعا داره انجام میشه و همیشه انجام میشده، چون به هر حال تلاش های دیپلماتیک یکی از موثرترین
یعنی رایزنی هایی که وزارت های امور خارجه
بله طرف. بله به لحاظ حقوقی، چون مراجع قضایی بینون بعد باز ببینید دو وجه پیدا میکنه، یکی طرح دعوا در مراجع قضایی داخلی کشوری که مرتکب این عمل شده، خب که خب این معمولا خیلی پاسخ یا نتیجه مسلوب رو در بر نداره، یا طرح در محاکم قضایی بین المللی که در واقع رسیدگی قضایی بین المللی هم به لحاظ این که صلاحیت محاکم بین المللی صلاحیت اجباری نیست و منوط به ترازی طرفین اختلاف هست، معمولا این گونه اختلافات به محاکم قضایی مرجع نمیشه مگر اینکه طرفین اختلاف در این خصوص موضوع به یک محکمه قضایی بین المللی ارجاع بدن. البته این از باب مسئولیتی که دولت خاطی داره، نه از باب در واقع رسیدگی به موضوع بازداشت، از مسئولیتی که دولت خاطی در اعمال بازداشت های طولانی مدت داره. ولی باز هم به لحاظ این که عرض کردم محاکم قضایی بین المللی مثل دیوان بین دادگستری یا سایر محاکم صلاحیتشون صلاحیت اجباریه، این گونه اقدامات هم خب یک کمی صعوبت داره، اما به محاکم حقوق بشری خود اروپا میشه در حال یا به اشاره حقوق بشر اروپا میشه اعتراض کرد و به اونها در واقع نامه نوشت و تقاضای رسید.
خیلی ممنونم آقای روحانی، با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر کارن روحانی نایب رئیس کل وکلای مرکز همراهمون بودن در خصوص اسارت دیپلمات ایرانی و نقض آشکار حقوق بشر در غرب باشون صحبت کرد. خب بررسی استمرار نابسامانی‌ها در بازار مرغ که در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مورد توجه قرار گرفته، بهانه صحبت ما با آقای مهدی یوسف خانی هست، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران. آقای یوسف خانی سلام.
عرض سلام و خسته نباشید.
در خدمت شما سرکار خانم سنجاق و همکار محترمشون.
خیلی ممنونم. آخرین خبرها چی آقای صفوانی؟ دیروز با آقای اصفهانی صحبت می‌کردیم، ایشون گفتن که از دیروز آرامش به بازار مبل برگشته. ولی همچنان علی‌رغم این وعده ها و این خبرها به نظر می رسه که نابسامانی در بازار ما هنوز حل نشده.
بله، حضورتان عرضم که خوشبختانه از روز شنبه 14 فروردین تأمین از سوی پشتیبانی امرودام جهاد کشاورزی بسیار مقدارش بالا رفته تا 1500 تن در روز، یعنی روز شنبه، یک شنبه و دو شنبه دیروز و همینطور امروز. این چهار روز تأمین تا سطح 1500 و بالای 1500 تن در روز برای استان تهران خوشبختانه انجام شده و یه آرامش نسبی و در واقع میشه گفت 90% آرامش به بازار برگشته. صفها شکسته شده و تقریبا میشه گفت 90% یا بیشتر واحدهای صنفی و مراکز عرضه غرف شهرداری مرغ 24900 تومانی رو دارن عرضه میکنن، یعنی مرغ برای عرضه هست و مشکلی تو تامین نیست. اگر با همین روند پیش بریم و این تامین ادامه دار باشه، انشالله از پشتیبانی امور دام روزهای آینده با توجه به که نزدیک ماه مبارک رمضان هم داریم میشیم، انشالله مشکلی رو نخواهیم داشت.
بله، وضعیت نظارتی چگونه خواهد بود؟ ما برای اینکه دوباره شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم چه باید بکنیم؟
بله، نظارت ها که الان بسیار تشدید شده، الان نیروهای مختلفی تو بحث نظارت، چه نظارت عمده توی سامانه بهمن که به واحدهای صنفی در واقع عرضه میشه و چه تو واحدهای خرده فروشی، نظارت الان نزدیک به حدود 450 نفر نیروی بسیج به صورت خودجوش اومدن و دارن کمک میکنن به بازرسی نظارت صنعت و معدن و همینطور بازرسی نظارت اتاق اصناف و این بازرسی ها تشدید شده و این بازرسی های مضاعف باعث شده که خوشبختانه تخلفات به حد اقل ممکن برسه. البته دلیل این، یک دلیل این که تخلفات هم به حد اقل رسیده تشدید بازرسه و دلیل دوم هم در واقع تأمین به میزان تقاضا هستش. در معمولا عرضه و تقاضا وقتی که با هم دیگه منطبق باشه،
بله،
اون کالا دیگه نظارت کمتری هم نیاز داره و مشکلی تو بازار وجود نداره که بخواد تخلفی باشه.
خب همین این تأمینه که الان میفهمید حل شده، من منظورم اینه که چه کاری برای استمرارش میشه انجام داده، یعنی ما مطمئن باشیم که دیگه این خیلی کوتاه
استمرار به واسه تولید باید بالا باشه. تولید رو باید
الان تو تولید مگه مشکل داریم؟
تولید الان خوشبختانه نشون میده که مشکلی نبوده. در واقع یه مقدار عدم عرضه از سوی مقدارا بود، اعتراض معترض به قیمت مصوب قبلی که 4100 تومان بود داشتن که اخیراً با قیمت جدیدی که جناب وزیر جهاد قابضی مصوب کردن 17300 تومان قیمت مرغ زنده و در واقع 4500 تومان قیمت مرغ گرم مصرف کننده افزایش یافت، الان مقدارا دارن با نرخ جدید عرضهشون انجام میدن و معترض نیستن. مشکل در میزان تولید شاید خیلی نبود، مشکل در بحث اعتراض و قیمت بود که عرضه نمی‌کردن و بعضن مقدارها متأسفانه بیش از 50% تولیدشون رو تو بازار آزاد با قیمت‌های گزاف تا مرز 25000 تومان عرضه می‌کردن که باعث فروش مرغ گرم 35-40 تومانی در بازار شد.
امیدواریم دیگه شاهد چنین صحنه‌ای نباشیم با مدیریت درستی که در این رابطه انجام میشه. متشکرم.
ورود وزیر انشالله دیگه این مسائل به امیدواریم شاهدش نخواهیم.
متشکرم آقای صفوانی، با شما خداحافظی میکنم. ازبه در همین رابطه عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت نابسامانی بازار مرغ رو هم خدمتتون بخونم. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی میکنم، ابراز امیدواری کرده که با تشکیل کارگروه ساماندهی مرغ آرامش به کل کشور بازگردد. کاظم خوازی در نشست علنی در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفته که از ابتدای سال گذشته تا بهمن جوجه ریزی در بهمن ما به بیشتری میزان رسیده، به این معنی که آماری بالاتر از بهمن برای جوجه ریزی نداشتیم، که این امر هم توسط چند سیستم مختلف کنترل میشه که ایشالله شاهد وقوع چنین مشکلاتی در آینده نباشیم. میرسیم به پایان برنامه. خیلی ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طِينًا.